بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح با توضیحاتی که از آقای دکتر نورعلی تابنده فرموده. کسب و کار. بسم الله الرحمن الرحیم. و باید انسان که به طبع مدنیف آفریده شده و به یک دیگر محتاجند کمک به هم نمایند و هر کسی کاری انجام دهد که پیکر بیهوده و بار بر جامعه نباشد و تکیه به خدا و استغنا هم داشته چشم داشت و طمع نداشته باشد، که چشم داشت و تکیه به ظاهر بزرگان هم بد است و باید از باطن آنها خواست. مبحثی در کتاب پند صالح، دستورات و فرمایشات حضرت آقای صالح علی شاه که تقریبا 70 سال پیش تنظیم شده، بلکه در بعضی جاهای آن جلوه اجتماعی آن روز هم فهمیده می شود، یعنی بر حسب اوضاع آن روز نوشته شده، ولی نه اینکه چیزی خلاف واقع باشد. به هر حال هنوز برای ما هم معتبر است. بعد از موضوع تأهل و ازدواج و طلاق و اولاد که نتیجه ازدواج است، بحث تحصیل دانش برای فرزندان و اینک موضوع کسب پیش می آید. جنبه دیگری که در اینجا پس از تحصیل فرمودن کسب و کار است. یک وظیفه مشکلی که هر انسانی دارد این است که وظایف مختلفش را بتواند طوری با هم جمع کند که هیچ کدام مزاحم آن یکی دیگر نباشد. البته گاهی وقت اجازه نمی‌دهد، ولی تا جایی که وقت اجازه می‌دهد تلاش را برای این کار بکند. مثلا همه‌اش نپردازد به کسب و کار، یا همه وقتش را نپردازد به تفریح و خودش سروار جامعه باشد. البته منظور از کسب که فرمودن هر گونه وسیله مشروع امر معاش است و صرفاً منظور کاسبی تجارت، خرید و فروش و اینها نیست. یعنی شخص کار بکند برای اینکه معاش خودش را کسب کند. بنابراین هم زراعت مشمول این دستورات می شود و هم تجارت. همونطور که اینجا فرمودن انسان مدنی و طبع است. تا جایی که مطالعات نشان داده هرگز دیده نشده که بشر مثل خیلی حیوانات تنها زندگی کند. همیشه بشر به صورت چند نفری زندگی کرده است. البته در دوران اولیه تاریخ عده‌شان کم بود، ولی بعد بیشتر شدند، قبیله شدند، ملت شدند. ولی چرا بشر موجود اجتماعی است؟ در این باره بین حکمای جامعه شناس اختلاف است. بعضی ها میگویند که انسان مدنی و طبع است، یعنی اصلا طبیعتش مدنی است و از این نظر مانند خیلی حیوانات مثل موریانه یا زنبور عسل است. هیچ موریانه، هیچ زنبور عسلی تنها دیده نشده. آنها هم مدنی و طبع هستند. البته حیواناتی هم هستن که منفردن و خانوادگی نیستن، مثل حیوانات خانگی، گربه، سگ. اینها حتی اگر دو تا باشن با هم دعوا میکنن. حالا انسان از این گروه هست یا از آن گروه، این اختلاف بین دانشمندان است. اینجا ایشان فرمودند که انسان مدنی طبع است، یعنی طبیعتش علاقمند به اجتماع است، ولی محرکش در تشکیل اجتماع چه بوده؟ این که به یک دیگر محتاج هستند. بشر اولیه چون حیوانات به او حمله می کردن باید دفاع می کرد. او باید می رفت شکار. وقتی شکاری می کرد که سنگین بود و نمی توانست آن را بیاورد، باید یک دیگر را صدا می زد تا با او کمک کند. خلاصه با هم محتاج بودن. طبیعتا هم مدنی طبع بودن. برای همین عملا با هم توافق کردند که با هم کار کنند و وظیفه ها را تقسیم کنند. وقتی اساس جامعه برینه و الان هم جوامع انسانی هست، باید این اساس و این روح را رعایت کرد. یعنی در جامعه هر کسی وظیفه ای دارد که باید آن وظیفه را انجام بده. در جوامع بشری اولیه هم یکی مثال وظیفه داشت که شکار میکرد، یکی شکار را میآورد، دیگری آن را انبار میکرد، یکی هم زراعت میکرد. هر کسی یک کاری میکرد. همین وضعیت باید در جامعه باشد که اگر نباشد قوام جامعه از بین می رود. حکما اصطلاحی دارند که می گویند علت موجد علت مبقیه، یعنی یک چیزی به همان علتی که به وجود آمده اگر بخواهد باقی باشد باید همان علت هم باشد. جامعه چون برای همکاری و اینکه همه کار کنند به وجود آمده، برای اینکه باقی و محکم باشد همین وضعیت را باید داشته باشد. این است که از لحاظ اخلاقی سربار و انگل بودن بر دیگران در جامعه در تمام ادیان و مذاهب و مکتب‌ها بعضی جاها بیشتر بعضی جاها کمتر منع شده است. البته به مقتضای زمان گاهی روی آن تأکید شده، ولی نه اینکه سایر مواقع نبوده باشد. در سلسله نعمت اللهی در زمان خود حضرت شاه نعمت الله جزء دستوراتی که حضرت شاه داده و همینطور بعدن هم مرتباً تأکید شده، یکی این است که ارادتمندان حضرت شاه و فقرای این سلسله حتما باید کار داشته باشند و بیکار نباشند. البته منظور از بیکاری است و الا اوضاع اقتصادی گاهی اوقات در دنیا آنقدر ناجور است که بیکاری هم زیاد است. این تقصیر شخص نیست، فقط باید بکوشد که کاری پیدا کند. پس آن بیکاری که من شده این است که امکانات اجتماعی و شخصی برای انجام کاری برای شخص فراهم باشد، ولی از روی تنبلی کار نکند. یعنی در واقع بیکارگی. در چنین وضعی هر کاری پیدا شد باید انجام بده. حتی به خیلی ها که می گفتن بیکاری چون کار نیست، می گفتم وقتی بیرون از مجلس می آییم صبح ها در چهار راه ها عده زیادی هستن که با بیل و کلنگ ایستادن، ظهر که برمی گردیم هیچ کدام نیستن، اینها را برای کار می برن. می گفتن آخر ما مهندسی و غیره. گفتم مهندس و غیر مهندس وظیفه اشتغال برای جامعه دارد. حالا که جامعه این امکان را ندارد یا تقصیر می کند، آنطور که یک مرتبه آنقدر دکتر بیرون می دهد که عده بیکار می مانند. چنانچه سال پیش نوشته بودند 11,000 نفر طبیب بیکارند. چاره نیست جز اینکه شما تسلیم این بیکاری عمومی نشوید و همان عملگی کارگری را هم که شد بکنید. اگر با اشتیاق و علاقمندی و امانت کار کنید، همین کار موجب ترقی شما می شود. البته بر عهده همه جامعه است که ایجاد کار بکند، ولی بیکار بودن، بیکارگی که سربار جامعه باشد مذموم است، چون بیکارگی انگل بودن را ایجاد میکند. بالاخره هر بشری نیازهایی دارد. این نیازها را اگر خودش برطرف نکند، ناچار است انگل دیگران و سربار بر جامعه باشد و تکیه بر دیگران کند، که حتی فرمودن تکیه به ظاهر بزرگان هم جایز نیست. کما اینکه در زمان پیغمبر، با اینکه خود پیغمبر هرچه داشت با همه مؤمنین میخورد، ولی هیچ کس تکیه نمی کرد به پیغمبر که بیکار بگردد و بعد بیاید خدمت حضرت که مثلا نهار بخواهد بخورد. همه کار میکرد و به هیچ وجه کله بر دیگران نبودن. البته هر کسی هر کاری از او برمی آمد انجام میداد. اینها از دستورات مؤکدی است که در سلسله ما هم هست و حتی کسی که بیکار باشد او را نمیپذیرند تا اینکه اشتغالی پیدا کند، مشغول باشد ولو اندک باشد. دنباله پند ساله و در کار کردن که پسندیده خداست باید کوشید و تا توانست به آموختن هنر استاد خود تنها قناعت ننمود و همیشه کنجکاوی برای آگاهی بر مجهولات کرده و هنر خود را ترقی داد و اگرچه دارا باشد از دارایی خود بتواند زندگی کند، باید کمک جامعه نماید ولو به رسیدگی و آبادی. دارایی خود را که سرانجام آن آسایش مردم است و از گدایی و دزدی که نقطه مقابل کسب و در اسلام نهی سخت شده دوری باید کرد، که مبادا در کسب حلال او هم پیدا شد. و از دستوراتی که در شریعت برای معاملات رسیده تجاوز نکند، که مالک حقیقی تصرف آن را روا ندارد و در کسب خوشنودی خدا و کمک بندگان را بخواهد. در توضیح می فرماین قبلا راجع به کسب فرموده این که درویش نباید بیکار و تنبل باشد. به نتیجه پدر هم باید از این حیث به فرزندان کمک کند که کاری داشته باشد. جهتش هم این است که روال جامعه بشری به صورت مبادله کارهاست. حتی خداوند برای اینکه ما توجه کنیم می‌فرماید من ذل الذی یقرض الله قرضا فیضاعفه له. کیست که به خدا قرض بدهد و بعد خداوند چند برابر به او بدهد؟ خدا خواسته نشان بدهد که مبادله است. من هم از شما اگر چیزی می‌خواهید بعد از آن پس می دهم. حتی بیشترش به شما پس میدن، نه اینکه خداوند نیاز دارن. همه اینها رو خودش آفرید، چون اساس جامعه بر مبادله است. انسان باید به جامعه کمک کنه، خدمت کنه. بنابراین هر کسی باید کاری را انجام بده تا در اداره جامعه شریک باشه. هر کدام از مشاغل را که در نظر بگیریم اگر تعطیل بشود زندگی لنگ می شود. مثلا این که شما یک ماشینی دارید که مثلا تازه هم خریده، جلوی منزلتان در آن را باز می کنید، می نشینید، همه جای آن را امتحان می کنید، از همین ماشین ساکن هم لذت می برید. ولی این ماشین باید حرکت کند. خداوند بشر را آفریده، موجباتی را فراهم کرده که بشر به جلو برود. کمان که الان اگر حساب کنید، بشریت از لحاظ زندگی ظاهری خیلی جلو رفته، به کرات دیگر دارد دست پیدا می کند. از لحاظ معنوی هم جلو آمده. حالا رو نگاه نکنید، از لحاظ معنوی پیغمبر ما افضل و اشرف از گذشتگان است، همینطور عیسی از پیغمبران قبلی خود الی آخر. وقتی خداوند آدم را خلق کرد فرمود و علم آدم اسماء کلها، تمام چیزها را به آدم تعلیم داد. ولی نگفتند که آدم روی نیمکت نشست، خدا هم در پشت تخت سیاه تعلیم داد. تمام این علومی را که تعلیم داده در فطرتش گذاشت. بعد خودش به آدم گفت که برو دنبالش و پیدایش کن. برای اینکه آدم این انگیزه را داشته باشد، کنجکاوی را در انسان آفرید، به انسان میل به علم داشته باشه، میل به فهم داشته باشه. البته یکی کم میل دارد، یکی خیلی. ما فرض کنیم غذایی میبینیم، میگویند این چه غذاییست، یک خورده میخورید که ببینید چیست. این کنجکاویست، این خاصیت کنجکاوی که در همه انسان ها هست، بشر را جلو می برند. از این رو می فرمایند بهتر است هر کسی از آنچه از پدرش یاد می گیرد، بعد استادهای دیگر را هم می بیند، برود به جلو تا دانش و علمش بیشتر بشود. به هر جهت کار او وظیفه انسانه در جامعه است. انسان از خلقت اولیه، یعنی از همان زمان بدوی و بیابانی بودنش، حیوانیست متونی و تب، یعنی حیوانیست که به تنهایی نمیتواند زندگی کند. حتی در وسط جنگل‌های قدیم هم خانواده‌ها یا قبائلی اگر بودن، چند نفر با هم زندگی می کردن. بسیار کم دیده شده که یک انسان به تنهایی زندگی کنه. حالا این چند نفر ممکن است یک جامعه کوچه، سپس جامعه بزرگتر یا ملتی را تشکیل بده، ولی به هر جهت باید با هم زندگی کنه. وقتی انسان بر حسب فطرت به صورت اجتماع زندگی کرد، در خود این اجتماع وظایف جدیدی پیدا می شود. آن وظایف جدید و کارهای جدید را باید همین افراد اجتماع به گردن بگیرند. یعنی در واقع کارها و احتیاجات جامعه بین همه افراد تقسیم می شود. همه باید زحمت بکشند تا مشکلات را حل کنند. فرض بفرمایید در جامعه کوچک ناگهان سیل می آید یا زلزله می آید، عده زیادی گرفتار می شود. برای رفع این گرفتاری همه باید همکاری کنند. نباید کسی در خانه بنشیند و همکاری نکند، چون به منزله مفتخوری تلقی می شود. به چنین انسانی باید گفت تو در جامعه هستی و از همراهی و همکاری دوستانت استفاده می کنی، ولی موقعی که دیگران به کمک تو احتیاج دارند تو تنبلی می کنی. این یک نحو تکدی است، دریوزگی است. این از که همان گونه که بیکاری منع شده، دریوزگی و تکدی هم منع شده است. برای اینکه در جامعه به قولی بدبستان بین افراد هست، افراد باید خدمت بکنن، به خصوص در اوقات گرفتاری. انسان بیشتر از این مرحل پی میبرد که نباید بر هیچ کس تکیه کنن. تمام افراد باید تکیه بر خدا بکنن، هرچی میخواهند از خدا بخواهند، به هیچ وجه از دیگری چیزی نخواهند. این یک نحو تکدی تلقی می شود. جامعه اگر این طور باشد همه به راحتی زندگی می کنند. اگر هم یک گرفتاری پیش آید، زحمتش بین همه تقسیم می شود. آن گرفتاری قابل مقاومت می شود. انشاءالله خداوند جوامع ما را خودش نگه دارد و درست کند و به ما هم توفیق دهد که به وظیفه خودمان انجام دهیم و نسبت به هموطنان ایجاد گرفتاری، ناراحتی و زحمت نکنیم و خدای نکرده مرتکب تجاوز به حقوق دیگران نشود. در اینجا فرمودن در کار کردن باید کوشید از خصوصیات مؤمن است که در هر کاری بکوشد تا به حد اعلای آن برسد. البته خود این کوشش هم اجر دارد. پیشوای مؤمنین، پیشوای متقیان، علی علیه السلام وقتی که در جنگ بود آنچنان می جنگی که هیچ کس تاب مقاومت در برابر او نداشت، یعنی حد اعلای کار را انجام میداد. ولی همین علی علیه السلام که با این شجاعت می جنگید و خسته نمی شد و نسبت به دشمن خشن بود، در رحم و شفقت در حد اعلا بود. البته حضرت فرمود من وقتی که شمشیر می کشم تا 70 پشت طرف را میبینم، که اگر یک مؤمن در نسلش مقدر شده باشد او را نمیکشد. منظور این که علی علیه السلام که در جنگ در حد اعلا بود و وقتی که عمر ابن عبدود و خیلی از اینها را میکش خم به ابرو نمی آورد، ولی وقتی که گریه بچه یتیم را می دید گریهش می گره و ناراحت می شد. وقتی حضرت کار می کرد آنچنان عرق می ری، آنچنان کار می کرد که هیچ کس به پایش نمی رسید. وقتی صحبت عدالت بود نسبت به فرزند خودش با کمال خشونت گفت که حق نداشتی البیت المال گردن بندی برداری. اگر به مأمور بیت المال نگفته بودی به من این امانت بده بعد از آن برمیگردانم تو را حد میزدم. در امانت داری چنین بود، در قناعت حد اعلای قناعت بود، که داستانهای فراوانی از آن حضرت می گوید. قدرتش هم مثلا از راه خوردن ویتامین نبود، غالبا نان جو میخورد با نمک یا با سرکه. به قول شاعر، قوت جبریل از مطبخ نبود، بود از الطاف آن رب ودود. منظور این که مؤمن باید بکوشد که در هر کاری در حد اعلایش باشد. این حد اعلا هم نه از روی حسادت یا رقابت، بلکه از روی اینکه بداند خداوند همه نعمات را برای مؤمن آفریده، ولی در عوض همه زحمات را هم برای مؤمن گذاشته است. منظور از زحمت هم رنج نیست، یعنی بر عهده اوست، کوشش در همه جا و در همه وقت. در دنباله مرقوم فرمودند که هنر استاد خودش را یاد بگیرد. فقط به آنچه خوانده و یاد گرفته اکتفا نکند، کوشش کند تا یک قدم علم و هنر را جلو ببرد، به این امید که در تحقق امر الهی قدمی برداشته باشد. خداوند در آیات متعدد فرموده است: سخر لکم الشمس والقمر، سخر لکم ما فی الارض، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. همه چیز را در آسمان و زمین مسخر شما کرد. الان که ما میبینیم همه چیز مسخر ما نیست، ولی وعده الهی مسلمن درست است. پس هر بشری به عنوان این که این وعده الهی را شنیده، باید به سوی این وعده بشتاب. مثل این که فرض کنید کسی اعلام کرده که ما سفری به فلان مناسبه در فلان روز و فلان ساعت داریم. کسی که میخواهد از این سفر متنعم بشود، با شتاب باید به دنبال آن برود. ما هم که میخواهیم از این سفر الهی، از این وعده الهی متنعم بشویم، باید کوشش کنیم تا آنچه یاد گرفتیم یک قدم جلو ببریم و اساس ترقی و تمدن جوامع همین است که هر یک نسل یک استاد یاد گرفته باید یاد بدهد، شاگردانش جلو برود. این وظیفه است همه شخص هم اجتماعی. در دنباله آن فرمودن این کسب که دستور داده شده انسان را از گدائی و دزدی منع می کند. در کسب و کار کسی زحمت می کشد، به اصطلاح عرق می ریزد، برای اینکه معاش خودش و خانوادهش را تأمین کند. ولی در دزدی و گدائی بدون هیچ گونه زحمت از دسترنج دیگران امر معاش می کند. هم دزدی هم گدائی در شهر خیلی نهی شده، در دستورات عرفانی، در دستورات که از زمان حضرت شاه نعمت الله ولی در سلسله نعمت اللهی بوده، گدائی و بیکاری منع شده است. گفتند که پیروان سلسله حتما باید کار و امر معاش کنه. این دستور صرفا برای امر معاش نیست، تا کسی که ثروت دارد، املاکی دارد، بگوید که من که امر معاشم تأمین از لزومی ندارد، چرا زحمت بکشم؟ حالان که کار کردن و رای اشتغال نفس هم هست که فرموده ان نفس را مشغول کن و الا او تو را به کارهای خلاف مشغول میکنن. البته مشغول کردن نفس هم به عبادت هست، هم به کار، برای اینکه کار هم وقتی به قصد اطاعت امر باشد عبادت است. هر امری، هر چیزی که به نیت اطاعت امر باشد یک نحوی عبادت. راجع به این قسمت که کسی ولو ثروتمند باشد باز هم باید کار کند، اگر توجه کنی در قرآن یک جا در باره غنایمی که خداوند به پیامبرش داده می فرماید باید تقسیم شود تا لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، فقط بین اغنیا نگردن، در بین مردم هم بگردن. در جای دیگر در مورد اموال صغیر می فرماید وابتلوا الیتام حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدن فادفعوا الیهم اموالهم. بنابراین اگر احساس کردید اینها هنوز لیاقت اداره مال خودشان را ندارند، مالشان را فعلا با آنها نده. آن مالی که نزد شما متعلق به جامعه است، آن مال امانت دست مالک، کسی حق ندارد بگوید این مال من است، این کارخانه من است. پس اگر دلم خواست آتش میزنم، آن امانت جامعه به دست او تا ثروت در دست مردم بگردد. نقل است از حضرت باقر علیه السلام، فرمود اگر زمینی قابلیت دارد که 100 خروار گندم بدهد، یعنی درست کار کند، ولی در اثر تنبلی بی توجهی مالک و زارعش 90 خروار بدهد، نزد خداوند منفور است، این زمین نفرینش می کند. برای اینکه درست است این گندمی که در می آورد مال اوست، ولی همه اش را که خودش نمی خورد، این مال افراد دیگر جامعه هم هست. اگر ما به این دستورات رفتار می کردیم نیازمند به گندم غیر نبودیم. مال و ثروت امانت دست مالک، برای قوم جامعه، پایگاه است برای کل جامعه. منظور از کار کردن هم صرفا امر معاش نیست، هم برای امر معاش است، هم این که از این ثروتی که به دست امانت مالک حد اکثر استفاده برای جامعه بشود. برای اینکه درست است که بهره برداری از بهره مالی در اختیار مالک است، ولی همه جامعه از آن استفاده می کنه. وقتی به این طریق بگوییم که مال به امانت دست مالک شد، هر مالی مالکی دارد، می بینیم مالک اصلی خداوند است. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک اصلیش که این مال را به دست این مالک ظاهری یعنی این بشر به امانت داده، دستوراتی هم به او داده، گفته آنها را به امانت دست تو دادم، پس طبق دستور من رفتار کن. همین دستورات شریعت، دستورات احکام شرعی که گفته شده، اینها همه دستوراتی است که مالک حقیقی مال داده و امین باید آنها را رعایت کند. بنابراین شرط صحت هر مال این است از آن مال به نحو احسن استفاده شد و طبق دستورات شرع رفتار بشه. فرض بفرمایید کسی باغ انگور دارد، یک نفر می آید انگورش را می خورد، فروشنده می داند طرفش کاسب است، بازاری است، می داند که این انگور را به مردم عرضه خواهد. یکی دیگر کارخانه دارد، آنها را برای قیمت بیشتری خریدارد، این انگور می شود. اینجا صاحب باغ حق ندارد بگوید چون این بیشتر می خرد به او بفروشد، تا دستور شرع اینه که چنین معامله حرام است، برای اینکه باید به قیمتی کمتر به همان خریدار اول بدهد تا معاملهش درست و شرعی باشد. من به یاد دارم زمانی که میخواستم گل بخرم به مغازه رفتم، مشکوک شدم، بعد سوال کردم و یقین پیدا کردم که آنها از محل حلال نیست، منصرف شدم. رفتم مغازه دیگر، همان گلها را با قیمت گرانتر خریدم. من خریدار بودم، کاسب نبودم، ولی اگر مغازه اولی می خریدم در جرم آن شرکت کرده. این است که باید دستورات شرعی را در اینجا رعایت کرد، چون مالک حقیقی که آن مال را به تصرف ما داده باید مطابق آنچه گفته انجام بده. تمام دستورات اخلاقی هم راجع به کسب داده اند باید رعایت شود، که الکاسب و حبیب الله که حضرت فرمودند آن کاسبی است که در کارش رعایت همه این جوانب شرعی و اخلاقی را بکند. کاسب هر کسبی باید این حساب را بکند که این مال از آن خداوند است، این مردم و خریداران هم بندگان خدا هستند، آن خریدار هم تصور کنند که اینها همه بندگان خدا هستند، خداوند هم این مال را به من سپرده که به آن چیزی که میخواهم بخرم هم من به هدف خودم برسم، هم او به امر معاش خودش برسم. در این صورت فروشنده خودش احساس میکنه که دیگر محتاج نیست به اینکه خیلی بازارگرمی بکنه، به این معنی که وقتی خریدار میگوید این از جانب صاحب مال آمد، این مال که اصل من است، اربابش خداوند است، امانت دست من سپرد که با آن کار کنم. این خریدار هم بنده خداست، از طرف خداوند آن مالک اصلی آمده، برای همین احساس احترام و محبتی نسبت به او بکنه. بعد هم در معامله، در قیمت رعایت انصاف را میگوین این مالک مال اصلی فرستاده تا از من چیزی بخرد، انصاف نیست که گران بدهم. هر کسی هم که آمد گفت فلان چیز را داری، نمیگویم ندارم که بعد برود از پستو بیاورد، چون صاحب مال مالش را خواسته، یکی از بندگانش را فرستاده تا آن را بگیرد. خلاصه اگر این حالت را احساس کند این مال از طرف مالک اصلی پیش او امانت است، تمام خصوصیات صحیح معامله بر دلش الهام میشه. در آن آیات خود قرآن در سوره شمس خداوند چندین قسم میخورد و میفرماید و نفس و ما سباها فالهمها ما فجورها و تقواها، قسم به نفس و آنچه آن را منظم کرد، سپس فجور و تقوایش را بر او الهام کرد. البته این نفسیست که به این طریق تربیت شده باشد احساس کند که این مال مالک اصلی دارد و آن مالک اصلی مال را در اختیارش گذاشته، هم خودش بهره مند شود و با کسب زندگیش بگردد، هم دیگران بهره مند شود، که اگر در اثر کوتاهی دارن مال و کاستی به آن وارد بشود، مثلا میوه را آنقدر گران بفروشد، در انبار بگذارد تا بپوسد، این برای او گناه است، برای اینکه مال امانت را باید به بهترین وضع نگاه دار و به صاحبش برسان. وقتی این احساس را داشته باشیم، تمام این خصوصیات و دستورات اخلاقی فرموده‌اند بر دلش الهام می‌شود، چون همه ما نیز بالاخره یک نوع کسبی داریم، یعنی کاری می‌کنیم، امر معاش می‌کنیم. انشاءالله خداوند همه ما را موفق بدارد که این دستوراتی که داده شده رفتار کنیم.